بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف الهی 14 جلسه زن بودن رو با هم همراه میشیم. 3 ماه و نیم سفرمون رو به سمت زن بودن شروع کردیم. امیدوارم فقط به خواب شنیدن نرفته باشی. ما تو این مسیر از ابتدای جنگجو رو درون خودمون پیدا کردیم. این جنگجو به واسطه دانش زمان و مکتب فمینیسم و چیزایی که از جامعه و کشورهای دیگه به ما تزریق شد، ذهن کل در ما متولد شده و به میزان سنمون رشد کرده. یه زن جنگجوی کامل درون ما هست که با یه برنامه نویسی کامل داره برای خودش حکومت میکنه. روزمره چون این رو با مشخصاتش زندگی کردیم درون ما ثابت شده. ما الان میخوایم یواش یواش ثبات این جنگجو رو پاک کنیم، به جاش ثبات بانو رو ایجاد کنیم، بحران بانو رو برطرف کنیم. اگر آگاهی که هر جلسه به دست میاری مدام مرورش نکنی، زندگیش نکنی که این کدش رو سیستم تو نوشته بشه، تکنیک هایی که کتاب و کنار کتاب با هم کار کردیم، با هم مرور کردیم، اگر فقط فرستادش تو حافظه موقت، یکی دو بار شارژ انگیزشی یا روزانه اسم فعالیت روزانه تو مثلا گذاشتی زبان عشق، مثلا گذاشتی فرایند، از پس بازگشت به زنانگی بر نیومدی، شده برات شبیه بقیه پکیج های آموزشی. ما گوش میکنیم، بعد شارژ انگیزشی میشیم، یه مدت بهش فکر میکنیم. این مشغول بودن فکری این توهم رو در ما ایجاد میکنه که من میدونم، بلدم. وقتی بلدی که اجراش کنی، زیاد بازخورد میگیرم که بچه ها میگن ما فایلا رو مرور میکنیم و فراموشمون میشه. وقتی میایم دوباره گوش کنیم مثلا انگار که اصلا نشنیدیم. این به خاطر اینه که تو از پله اول برنامه نویسی رو تغییر ندادی، از پله اول مقید متعهد نشدی که تکنیک ها رو هر روز زندگی کنی. یه مثال میزنم، مثلا فرایند قرار شد که جانشین اون رسالت زنانگی باشه، زایش، پرورش، بخشش. این تو فرزند تو به تو حیات میداد تا زمانی که شیر میدادی، بهش غذا میپختی، پرورشش میدادی و با یه لذتی به زندگی با همسرش هدایتش میکردی. کدوم روز میشه که تو دلت برای دخترت، پسرت تنگ نشه؟ کدوم روز میشه که تو نگهداری از بچه تو فراموش کنی؟ این حس درونی درون تو جزی از رسالتته. حالا اگر فرایندت واقعا پیدا شده باشه و واقعا برای خودت ارزش قائل شده باشی، روزی نباید باشه که رو فرایندت کار نکرده باشی. یعنی جز مثل بچت باید جزی از حیات و زندگیت باشه تا حالت خوب باشه. زبان عشقت همینجور، روزمره باید متوجه باشی که من الان استوب حالم چیه، دارم چی کار میکنم، یا آخر شب مرور کنم من چقدر تو شهوت هم بودم و چی پشت این شهوت بود. آیا هیجانی بود که من داشتم مثلا با بشو به ساب زیاد تخلیهش میکردم، یا ناکاملی بود که من داشتم با قر زدن یا خرید زیادی تخلیهش میکردم. ببینید به این شکل که خودت رو مرور کنیم داری شکل جدید رو زندگی میکنی. ولی این که فقط بشنوی، حتی دربارش صحبت کنی ولی اجراش نکنی، بهت بگم هیچ نتیجه از این دوره نخواهی گرفت. الان که این فرصت داره در اختیار تو قرار گرفته میشه، داره بهت یادآوری میشه و این پیام داره بهت میرسه که عزیزم شما کار 2 تا بدن رو توی بدن کردی و فرکانس این بدن رو خدشه‌دار کردی، همینطور اطرافیانت رو خدشه‌دار سرکوب کردی و بعد برگردی سازت رو همسو با هستی بکنی. گفتیم شما جدای از این که در حق خودت داری کوتاهی میکنی، در حق خانواده و افرادی که باشون در تماسیم و در حق اکوسیستم هم اگر تو اون شکل جنگجو و بیمار خودت بمونی داری کوتاهی میکنی. کلی رسالت کردنته که همه رو گذاشتی کنار و فقط متوجه اون دستاورد جنگجو هستی و میخوای صرف اون رو حفظ کنی، و یا انقدر درونش فرو رفتی که قدرت بازگشت نداری که روزانه نیم ساعت من زبان عشقم رو کار کنم، روزانه من فرایندم چیه که تو هر حالی وقتی میرم مشغولش میشم، حتی تو اوج خستگی خستگیم در میره. مثلا یه خانمی گزارش فرستاده بود که من خیاطی رو فرایندم پیدا کردم، و یه وقتایی که مشاجره دارم، یه وقتایی که از بیرون خستم، از کار خودم خستم، از بچه ها و خانواده دلگیر میشم، میرم یه گوشه یه شده 5 دقیقه 10 دقیقه خیاطی میکنم. این خانم تونسته فرایندش رو پیدا کنه. این مثال رو برای این زدم که خانمایی که مثلا یه آشپز میکنن، یه شربت درست میکنن، گاهن یه گل آب میدن، روزمرگی رو تو فرایند نذارن، جزی از حیات زنه این داستان. پس یه مروری بکنید قبل اینکه جلسه 14 رو گوش کنید که چقدر من اون چیزایی رو که یاد گرفتم روزمره مقیدم که کار کنم. تا کار نکنی کد جدید نوشته نمیشه رو سیستمت. و عموماً هم وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم، یه آگاهی رو بهش دسترسی پیدا میکنیم، تقریباً 66 بار بعد روی این قضیه کار کنیم تا این وارد بشه به ناخودآگاه. چقدر کار کردی؟ نشونه این که این دوره درون تو رشد نکرده، استارت نخورده، جاری نشده اینه که وقتی فایل‌های قبل رو گوش میکنی برات تازگی داره و میبینی که همه رو فراموش کردی. یا همجور که داریم میریم جلو، شما داری در حد یک روانشناس واکاوی خودت رو یاد میگیری. اگر مباحث داره برات سنگین میشه، یعنی اینکه تو پله های قبل رو کار نکردی. هر پله وقتی کامل کار بشه، جا بیفته، نورش روشن میشه، پله بعدی رو برای تو روشن میکنه. حیفه که این فرصت رو فقط به شنیدن ازش عبور کنید. ببینید، خواه ناخواه تو بعد این بحران رو، این رفتارهای افراطی رو و خروج از زنانگی و تبدیل شدن به مرد رو در خودت مرمت کنی، تعمیر کنی. این از گردن تو ساقط نمیشه. هر چقدر که ازش فرار کنی، خلأ و خستگی درون تو، اعتراض درون تو بیشتر میشه. انشالله که برگردی، انشالله که شروع کنی تمام چیزایی رو که یاد گرفتی اجرا کنی، نه فقط به طمع این که من جفتم مقابلم فلان رفتار رو داشته باشه. یه نگاه عظیمتر به خودت داشته باش. من روح الهی هستم روی این سیاره که یه رسالتی دارم و کاملا دارم خلاف جهت رسالتم کار میکنم. اون جایی که خودم میشم قاضی خودم و میخوام دستاوردم رو به خداوند ارائه کنم، خودم بیشترین خجالت رو خواهم کشید. خب، جلسه پیش تیپ های مردانه رو که با حضور جنگجو تو جامعه پررنگ تر شده مرور کرد. گفتیم قصدمون نقد نیست که بگیم این صفت بدیه. خواستیم که طرفمون رو بررسی کنیم، باش آشنا بشیم و ببینیم در مقابل این ویژگی من کدوم قسمتم رو باید بیشتر ازش استفاده کنم که طرفم خدشه‌دار نشه، اخته نشه، سرکوب نشه. یه چیزی رو باز تکرار میکنم بچه ها، ما لزوماً این سفر زنانگی رو برای تقابل با مرد یاد نمیگیریم، مرور نمیکنیم. ما با دوستامون، با خانوادهمون، با بچه هامون هم طرفیم و با هر شخصی که ما طرفیم باید یه قسمتی از خودمون رو رو کنیم. مهارت داشته باشیم که کدوم قسمت ما الان به کار میاد. پس ذهنتون رو نبندین رو این که من دارم تبدیل میشم به کسی که میخوام رضایت طرف مقابلم رو که مرد منه به دست بیارم. شما به عنوان یه سلول تو این هستی داری کارایی کامل خودت رو به دست میاری و اولین نتیجهش هم رضایتمندی خودته، حال خوب خودته. گفتیم که تیپ پوئر یا همون بچه ابدی به واسطه مادر جنگجو تو قسمت نابالغ خودش مونده. گفتیم نیاز به مادری داره وقتی میاد تو زندگی تو، چون تا اون لحظه‌ای که با تو آشنا شده مادرش اجازه بالغ شدن بهش نداده. اگر تمایل پیدا کردی به همچین تیپی یا تو زندگی داری، بعد هم بتونی مادرانگی کنی، هم بتونی تو قسمت بانوی خودت قرار بگیری و کسی رو که حالا چه مادر جنگجوش چه خود شخص تو از مسئولیتهاش کنار گذاشتتش. حتی به عنوان محبت گفتیم شاید تو به عنوان محبت تو جایگاه جنگجو قرار گرفتی و پیشرفت‌های زیادی داشتی، حتی مخارج زندگی رو هم به عهده گرفتی و این باعث میشه که مکمل تو واپس زده بشه، کنار بره. حالا قراره برگرد، قراره تو تیپ جنگجو رو کنار بذاری و تو قسمت رسالت خودت بمونی. خب کسی رو که از مسئولیتاش فاصله دادی، الان باید تو تیپ بانو جنبه زمین خوردنش رو داشته باشی، جنبه بدسلیقگیش و بیخبریش و کم آوردنش و پول کم داشتنش رو داشته باشی. با این جنبه ها میتونی رشدش بدی. کتاب یه سری از جنبه های خفه کننده مادرانه رو توضیح داده. پررنگ ترین جنبه مادرانه وقتی تو قالب سنتی خودش قرار میگیره کنترلگریه. توضیح دادیم جلسه قبل که کنترلگری از اینکه مدام بخوای بپرسی، زیر نظر بگیری، چقدر خفه کننده میشه و طرف رو فراری میده. هر چقدر که احساس کنی زن به روزی هستی، ولی همچنان اصرار تو کنترلگری و مدام با خبر بودن از لحظه به لحظه بچه‌ت، دوستت، پدر مادرت، همسرت داشته باشی، شما یه سنتی ستیزگر هستی. یعنی ناخودآگاه تو یه مادر سنتیه. حالا شاید لباس روز رو پوشیدی، کلاسای روز رو داری میری، ولی نگاه کن ببین چقدر کنترلگری. این نشون میده که تو چقدر اون مادر سنتی رو درون خودت داری. این کنترلگری شامل تسلط روی پوشش، غذا خوردن، با کی رابطه داشته باش، کدوم جلسه رو برو، چرا الان این حرف رو زدی، چه ساعتی بریم چه ساعتی بیایم، حتی تعارفای اجباری سر سفره هم میشه. یه مشکل خیلی مهم که کتابش اشاره کرده با کنترلگری مادرانه تو، با اون مادر سلطه‌جو پیش میاد که طرف با پس روی براش پیش میاد. یعنی وقتایی که حتی تو دعوت به رفتارهای مثبت هم داری بیش از حد نصیحت افراط میکنی، طرف جنبه دیگش رو رو میکنه. مثلا اگر زیاد فرقی نمی کنه، باز میگم بچت رو، همسرت رو، خانوادت رو از خوردن شیرینی منع کنی، رو پوششش کنترل داشته باشی. یه جایی این به حدی زده میشه از این قضیه که شکل کاملا منفی و مخالفش رو میکنه. این فقط و فقط دلیلش کنترل و اصرار بیش از حد توه. همین قضیه الان حجاب که ما تحت عنوان امر به معروف چقدر آسیب زدیم به پوشش و حجاب و معنیش و چقدر زشت و ترسناکش کردیم و دقیقا هم داریم میبینیم که با پس روی کاملا تو زنان جامعه دیده میشه. یعنی کاملا دارن به سمت شکل منفیش میرن. یه مسئله ما داریم به اسم امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف دستورالعمل نیست که این کارو بکن این کارو نکن. امر به معروف یعنی دعوت به معروف، به زیبایی، به کمال، به اله که تمام زیبایی ها درونشه. نفی از منکر یعنی دور کردن از پوشاننده ها، کتاب خیلی قشنگ مثال زده، اینکه با دوستی هم نشین میشه برای یه وعده غذایی، میبینه پرخوری، میبینه غذایی که ناسازگاره، میبینه تو لیست سفارششه، به جای اینکه من کنه، به جای اینکه بگه این غذا خیلی مضره، این باعث چاقی میشه، این شکل غذای خوردن تو خیلی ناجوره ها، که تمام اینها طرف رو واپس زده میکنه، سرخورده میکنه، خدشه دار میکنه، میگه من اون قسمت از غذامو که به نظرم سالم بوده با اشتیاق با شادی بهش پیشنهاد دادم و مدام به شکل‌های مختلف با پیشنهاد، با تعارف کردن، با گذاشتن کنار بشقابش سرش رو از اون غذای چربش یا مضرش گرم کردم به قسمت مفیدی که خودم دارم میخورم، بدون اینکه سرکوب باشه. تو تمام برخوردها، تو تمام جنبه های زندگی به این شکل باید هدایت کرد. اصلا کلام منفی نباید و توصیف این که این کاری که تو میکنی اینقدر معایب داره باید حذف بشه. باید توجه بیاد به قسمت مثبت. اگه یادتون باشه تو ویژگی های دلبر که بعد استفاده میکردیم، حتی تو پیوند، تو سکس هم این قضیه رو آورده بود که دلبر مازوخیست نیست، خودآزار نیست، که جاهایی که لذت نمیبره، جاهایی که به اورگاسم نمیرسه قور نمیزنه، میاد اون قسمت رو که لذت برده، اون قسمتی که براش هیجان داشته، اون قسمتی که طرفش مهارت توش داشته رو اونجا رو با اشتیاق بیشتری عنوان میکنه، با لذت بیشتری. هفته پیش من یه قسمت از کارتون هایدی رو گذاشتم براتون که ببینید چقدر ساده میشه همسو شد و یه آدم اینو که همه معتقدن بد اخلاقه آورد رو قسمت خوش اخلاقش. اگر اون بچه شروع میکرد از کلبه ایراد بگیره، ناراحت کنه از اینکه رخت خواب مناسب نداره، نه من رخت خوابی شبیه تو میخوام، و ایراد بگیره به اون شرایط چون از شهر اومده بود دیگه، مقایسه کنه، طرف واپستر میرفت، ولی شروع کرد نکته های مثبت رو ببینه و قسمت هایی رو که به نظرش قشنگ می اومد با شادی عنوان کنه، معایب رو عنوان نکنه. اون وقت طرف مقابلش قدم به قدم خودش متوجه معایب هست، کم و کاستی ها رو خودش با دست خودش برطرف میکنه با شوق و ذوق، برای اینکه بیشتر شوق و ذوق تو رو ببینه. حالا وقتی من هی دارم سرکوب میکنم، ایراد میگیرم، حتی نصیحت میکنم، نصیحت دلسوزانه، ولی دارم تو نصیحتم عیب ها رو عنوان میکنم، نقص ها رو عنوان میکنم، طرف فراری میشه، شوق میاره. ما بعد قسمت های مثبت رو بیاریم و اونجایی که میخوایم رشدی رو ایجاد کنیم اول درون خودمون. ببینید این طرف خودش داره غذای سالم میخوره، من رفتار سالم رو انجام میدم و با اشتیاق اون رو هم پیشنهاد میکنم. ما باید پیشنهاد بدیم و مدام هم بپرسیم که به نظرت چطور باشه از این بهتر میشه، تا طرف تو قسمت خلاقیت خودش بشینه، بیشتر بخواد شادی تو رو ببینه و بیشتر تو این زمینه فعالیت کنه. یه موضوع دیگه که همینجا که درباره کنترلگری صحبت میکنیم خوبه که بهش برسیم، همون قضیه ایدئال خیالی که ما تو ذهنمون رشد میدیم باعث میشه که نپذیریم که هر کسی ضعفی داره و به اصطلاح کتاب ازش به عنوان پاشنه آشیل اسم برده. خود ما هم ضعفی داریم، یه کسی وسواسیه، یه کسی تو آشپزی مهارت نداره. حالا تو آقایون مثال زده، مثلا یه نفر ممکنه اعتیاد به سیگار داشته باشه، به الکل، شلختگی از بچگی توش باشه، یا سلیقه لباس پوشیدنش یه جور خاصی باشه که ما به نظرمون میاد قشنگ نیست، یا یه ویژگی تو صورتش، چهرش، اندامش هست که به نظر ما زیبا نیست، که البته زیبایی رو همون ایدئال خیالی مافیا برای ما معنیش رو تغییر داده. هر شکلی از بودن زیبایی خودش رو داره. اگر زیبایی یا اخلاق معنی ثابت داشت، اون وقت خداوند و خداوند میخواست که همه یه شکل رفتار کنن، یه جور زیبایی رو تعریف میکرد، یه جور اخلاق رو تعریف میکرد و همه رو هم مدلی میساخت که نتونن از اون شکل دیگه زندگی کنن. بنای جهان به فراوانی و تنوع و اساس این فراوانی و تنوع میطلبه کمال ما رو یا نقص ما رو تو رفتار، تو آگاهی و حتی تو جسم. یه نفس آرام و عمیق بکش. هر کدوم ما رو خداوند به قلم خودش کشیده و هر شکلی رو که ما آوردیم، مثلا ممکنه یک کسی یکم لنگیدن تو راه رفتنش داشته باشه، ممکنه تو شنواییش مشکل داشته باشه، ممکنه تو حرف زدنش، ممکنه قد خیلی کوتاهی را آورده باشه. همه اینها یه دلیلی داره بچه ها. مثلا سلولای کلیه با سلولای قلب کاملا از هم متفاوتن. حالا سلول کلیه به خاطر رسالتش به خودش بباله یا به خاطر اینکه شبیه سلولای قلب نیست دچار افسردگی بشه. از جان صلح با اخلاق، رفتار، اندام و شکل خودمون رو بطلبیم که اول از همه خودمون آسایش داشته باشیم با شکل و حالت و قیافمون و بعدش این که به کس که مثلا یکم هارمونی و هماهنگی تو لباسش نیست مدام ایراد نگیریم. هر کدوم از ما یه درسی رو با خودمون آوردیم، یه صفتی رو که قرار اصلاحش کنیم. همون کسی که من اسمشو میذارم دزد، یه صفتی رو آورده که قرار اصلاحش کنه. دروغگویی توی نفر دیگه، خیانت توی نفر دیگه، وابستگی اخلاقی یا وابستگی به یه ماده توی نفر دیگه، یه قسمت از حضور ما به خصوص خانم روی این سیاره عشق ورزیه و پرستشه. این همون پرستاریه که من به جای اینکه طرفم رو نقد کنم، اگر متوجه صفت ناهمسو شدم که حتی داره به من آسیب میزنه، اون صفت رو اولا در خودم پاکسازی کنم. عاملی، ریشه‌ای که داره این صفت رو به زندگی من، این اتفاق رو به زندگی من جذب میکنه پاک کنم. و دوم اینکه من از این شخص به جای توهین و تحقیر و روندنش پرستاری کنم که بتونه از این درس عبور کنه. البته که یه وسعت عظیم وجودی میخواد تو ما تا بتونیم این قضیه رو به این شکل بهش نگاه کنیم. گاهن چه زندگی با معلول، چه زندگی با کس که نقصی توی اخلاق و رفتارشه، من این رو به این دلیل انتخاب کردم که میخواستم سهمم رو از عشق ورزی و یا پرستاری به جهان بدم. پس بد نیست به جای انتقاد، به جای اینکه حتی این موضوع این شخص رو بخوام نقل کنم، مدام این طرف اون طرف ازش انتقاد کنم یا غیبتش رو بکنم، تو قسمت پرستش خودم بشینم و قدرت خودم رو بسنجم که چقدر من میتونم از روح الهی که درون این شخص پرستش کنم که بتونه عالی از درسش عبور کنه. فرقی نمی کنه نقص جسمی یا نقص اخلاقی، حتی اون فرزند خداوند که دچار قتل هم شده، بنا به شرایطش، تربیتش، آگاهی که با خودش آورده، نقشی که برداشته و حتی تأثیر سیارات، یه اقدامی رو تو این هستی انجام داده. همه ما سنجش درونمون هست. پس هیچ کس نیازی به این که من تحقیر و توبیخش کنم درباره رفتارش یا حتی حالات جسمش نداره. نیاز به پرستش داره تا تو نقطه قوت خودش قرار بگیره، بتونه از اون درس عبور کنه. یه موضوع دیگه که تو قسمت زنانگی، مادرانه و بانو نیاز خانه است که محل بازگشت، محل استراحت. و این چه ما قبول بکنیم چه نه، هر چقدر که دانش روز، روشن فکری روز انکار کنه که این قسمت به عهده خانم هاست، این تو ذات یک بانو قرار گرفته که خونهش مثل یک غرفه نمایشگاه تو هستیه. هر چقدر که تو هنر درونت باشه، آرامش درونت باشه، مهارت درونت باشه، تو این غرفه مشخصه. هر چقدر در صلح بیشتری با خودم باشم، آرامش داشته باشم و مهارت آراستگی داشته باشم، تو زنانگی خودم باشم، خونه خلوتتر و چیدمانی داره که هارمونی مناسبی داره، چشم نوازه. هر چقدر از خودم دورتر باشم، شلوغتر باشم، خسته تر باشم یا اعتماد به نفس و عزت نفس درونم کمتر شده باشه، متوسل میشم به ابزار جمع کردن، همون شهوت خریدن و تجملگرایی. این باعث میشه خونه ی انرژی خسته داشته باشه. بچه ها، ما حالت انرژیاییمون تو خونه حاکمه. وقتی که من از کارهایی که مربوط به قسمت زنانه منه، نظافت، آشپزی، پرورش روزمره خونه متنفر باشم یا نسبت بهش خسته باشم یا به هم زور باشه، این انرژی درون غذای من و محیط زندگی منم هست. خودتو مرور کن از صبح وقتی مشغول کارهای روزمرت میشی، آیا یه آهنگ گوش میکنی، داری یه فایل پرورشی گوش میکنی یا نه، در حال غر زدن هستی و اینکه فقط بخوای شر کار رو بکنی. وقتی میخوای یه وسیله‌ای رو از مبلمان گرفته تا لباس، کوچکترین و بزرگترین رو، وقتی میخوای بیاریش تو خونه، آیا به این دقت میکنی که هارمونیش باید با بقیه وسایلم به چه شکل باشه؟ جایی براش هست؟ نیازی برای تو زندگی من هست؟ یا من الان به خاطر اینکه تو زندگی یه نفر دیگه دیدم میخوام بخرمش، برای بروز بودن میخوام بخرمش، و یا اصلا شهوت خرید در من این رو داره به زندگی میاره؟ وقتی وسیله ای رو میارم تو زندگیم که هماهنگی نداره، چفت نمیشه و بدتر از اون استفاده هم نمیشه، قانون جبران رو زیر پا گذاشتم، انباشتگی ایجاد کردم و تمام وقت این وسیله داره انرژی منفی تو زندگی من میاره. زنانگی کردن یه علم بسیار وسیع میخواد که خداوند این علم رو درون هر بانوی قرار داده، به شرط اینکه تو از قسمت جنگجوی خودت قدم به قدم با بانو آشتی کرده باشی، نزدیک شده باشی، به خونه زندگیت به عنوان غرفه نمایشت تو هستی نگاه کن. حتی چیدمان یخچال، حتی چیدمان انبار خونه باید چشم نواز باشه و این وقتی پیش میاد که تو با خودت، رسالتت و نقشت تو این زندگی در صلح باشی. ممکنه الان این اعتراض تو ذهن تو هم اومده باشه. صفحه 158 میخونم برات. یکی از تماس گیرندگان پریشان حال از من پرسید: وقتی خودم این همه نیاز دارم، چگونه میتوانم به فکر نیازهای آنها باشم؟ خودم گرسنه و خسته هستم و تحت فشار روحی قرار دارم. این منم که باید از آنها بخواهم به نیازهایم رسیدگی بکنن. به گمانم این منم که باید از مردانم بخواهم در حق من مادری کنن. زنان امروزی در جهتگیریشان به قدری مردانه شدند که غالبا در مردانشان دنبال مادر می گردند. سپس با خوشنودی از مردانی که عاقبت به خود جلب می کنند دل سرد می شوند. ولی واقعیت این است که آنها نیز در مردانشان مردانگی می جویند. فمینیسم این باور را که در زنان امروزی پرورانده است که می توانند صاحب همه چیز باشند، دروغ بزرگ شماره 1، ولی همانطور که زنان به تنهایی نمی توانند همه زمان همه چیز داشته باشند یا همه چیز باشند، مردان نیز نمی توانند. بچه ها، این نکته خیلی مهمه. اکثر خانمای جنگجوی ما خب دارن کار دو تا بدن رو توی یه بدن میکنن. این تصمیم خودشون بوده، درخواست خودشون بوده، میل خودمونه که میخوایم تو بازار باشیم، حرفه‌ای رو داشته باشیم، اون چیزی رو که جامعه ارزش معرفی میکنه ازش برخوردار باشیم. خب من به تصمیم خودم میام تو قسمت مردانه خودم زندگی میکنم و معترضم که چرا مردها هم مثل ما برای نیاز ما نمیان تو قسمت زنانه و مادرانشون زندگی کنن. گفتیم که تمام هستی، تمام بدنها دارن توی یک تیپ، یک نقش زندگی میکنن، به غیر از زن که داره دوتا نقش رو، دوتا بدن رو توی یه بدن بازی میکنه. این عیب از طرف من، مکمل من، مرد من نیست. این به خاطر تصمیمیه که من گرفتم. و خود کتاب اشاره میکنه، میگه حتی اگر تو با مردی که قسمت آنیماش بالاست و یا تو قسمت زنانگیش بیشتر زندگی کنه، همراه بشی، از تو پرستاری کنه، ولی نهایتا تو از اون قسمت مردانش رو میخوای. ولی واقعیت این است که آنها نیز در مردانشان مردانگی میجویند. اون اصلیتی رو که ما از مردها میخوایم مردانگیشونه. حتی اگر ما رو ساپورت کنن، تو قسمت مادرانه یا زنانه خودشون قرار بگیرن و به ما لطف داشته باشن، از ما پرستاری بکنن، ولی یه جایی ما از اونا دلزده میشیم. پس این اختراع مرد روشن فکر رو از ذهنمون بندازیم دور و حالا که اومدیم وارد بازار کار شدیم، یه قسمت از زندگی رو باید توش کمک بگیریم، ولی نه از مرد، از بانوهایی که خوش سلیقه هستن، تو قسمت بانوی خودشون رشد کردن. متاسفانه تو جامعه ما کمک گرفتن از خدمه منزل چهره قشنگی نداره، ارزش واقعی خودش رو نداره، چه برای کسایی که مشغول این کار هستن، یکم شأنیت پایین داره، چه برای کسی که میخواد کمک بگیره. به نظرش میاد که یه هزینه اضافیه. اگر خوب دقت کنید، ما دو تا چیز رو قربانی کردیم، یکی بچه هامون رو، یکی توانایی جسمانیمون رو. من به جای اینکه از یک بانوی با سلیقه، کسی که رشد فکری و تحصیلی داشته، کمک بگیرم تو نگهداری از فرزندم یا تو کارهای منزل، چه آشپزی چه نظافت، بچه ها رو داریم دنبال خودمون میکشیم. تو جمع های آدم های سن بالا خیلی آسیب شدیدی ما به بچه هامون زدیم، چه پسر چه دختر. وقتی این رو آوردیم تو جمعی که بالاتر از سنشون هستن، خستشون کردیم و مجبورشون کردیم جمعی رو، جایی رو که دوست ندارن تحمل کنن، با این بهونه که به من وابسته است. اگه یه پرستار خیلی سرذوق و شیرین زبون با علم کافی یکی دو بار تو تایمی که خودت خونه بودی میگرفتی براش و باهاش دوستش میکردی، اون وقت اینقدر آسیب روحی بهش نمیزدی. یا این بدتر از اون، دنبال خودشون نمیارن ولی یه نفر رو از نزدیکان مجبور میکنن که این طفلکی بمونه از بچه نگهداری کنه، حتی مادر و مادر بزرگ که دیگه تایم این کارشون تموم شده. یا از اون طرف تو کار خونه ما کمک نمیگیریم و این بار خستگی رو دوش خودمون میذاریم. اگر بیشتر از این جنبه استفاده کنیم، نفرات بیشتری رغبت به این پیدا میکنن که وارد این شغل بشن و هزینه‌ش هم کمتر میشه و آسیب‌هایی که من دارم به خودم و بچه‌م هم میزنم حذف میشه. به جای اینکه توقع داشته باشم جفتم، همسرم اجبارم بیاد تو قسمت زنانه خودش و با اینکه مایل نیست بخواد قسمتی از کارهای خونه رو به عهده بگیره. تو مبحث کنترلگری، این دم دست بودن ما هم قرار میگیره. این که من مدام هستم و مدام با ذره بینم اطرافیانم رو زیر نظر دارم که امر و نهیشون بکنم، بکن نکن بکنم، برشون دلسوزی کنم، حتی خدمتی بهشون داشته باشم. یه تایم هایی نیازه که تو نباشی، مشغول رشد خودت باشی، مشغول ورزش خودت، جمع خودت، کلاس خودت باشی تا نبودنت حس بشه. و اتفاقا خیلی بخوایم خودمونی بگیم، یه بقیه هم یه نفسی از دست تو بکشن. خیلی از خانم ها انقدر وابسته هستن، تو تیپ مادرانه خودشون قرار گرفتن که یه مسافرت 3 روزه رو از خودشون دریغ میکنن که الان همسرم چیکار کنه، بچه هام چیکار کنه. شما با این 3 روز فاصله گرفتن اونها رو میاری تو جایگاه قهرمان خودشون میشونید، بهشون ارزش میدید، ارزش و تواناییشون رو بهشون برمیگردونید. هم اونا شادترن، هم این تنوع و تغییر باعث میشه که شما از یک نواخت کار روتین زندگی دلزده نشی و برای خانواده هم تکراری و یک نواخت و دم دستی نیستی. همیشه دنبال فرصت های 2 نفر 3 نفر خانوادگی جمعی نباش. باید خودتو یه لحظه های تک نفر شارژ کنی. خودت قهرمان خودت باشی، حامی خودت باشی و به خودت لذت و تنوع بدی. کتاب این رفتار رو اینجوری توصیف کرده، پایان صفحه 159: هر وقت فکر میکرد مزاحم من است، مثل یک آهو میگریخت و پنهان میشد و آرام باز میگشت و به خاطر عشق و غروری که داشت در این مورد کلامی بر زبان نمی آورد. این واکنش مراقبت و حساسیت حقیقی با بهره جویی از جوانب مادری و بانوی شخصیت زنانه است. این گونه رفتارها پیوندی پایدار و تقریبا ناگسستنی میان مرد و زن برقرار می کند. هر چقدر تو زیاد باشی، اون وقت مرد به این نیاز پیدا میکنه بره سمت غار تنهاییش. پس زیاد نباش که زیادی نباشی. سه تا شخصیت رو کتاب معرفی کرده که درون هر کدوم ما هست. شخصیت والد که نظارت میکنه، ارزیابی میکنه، میسنجه، دستور میده. اون وقتی که تو داری زندگی رو کنترل میکنی، خوبیاشو بدیاشو میسنجی، رفتارها رو میسنجی. قسمت بالغ تصمیم میگیره، اجرا کننده است. اون لحظه است که تو داری اجرا میکنی، پویایی، فعالیتی رو انجام میدی. اون چیزی رو که تشخیص دادی مناسبه، از کلام فرق نمیکنه، لزوما رفتار نیست، داری میگی، برخورد میکنی، یا یه رفتاری رو داری انجام میدی یا یه فعالیتی رو داری انجام میدی. و قسمت کودک، اون قسمت بازگوش همه آدم ها که بی خیاله، میخواد بره سمت هوسهاش، چیزایی که ازشون لذت میبره، بدون کنترل والد و بدون مسئولیت های بالغ. تو اول باید این مهارت رو داشته باشی که توی رفتار، توی برخورد، تو کدوم قسمت خودت هستی. والدی داری کنترل میکنی، نصیحت میکنی، یا بالغی داری یه قسمت از آگاهی خودت رو اجرا میکنی، تزریق میکنی به زندگی، یا نه تو قسمت کودکانه خودت مشغول هوس و لذت خودت هستی. چرا بعد از این آگاه باشی؟ چون ببینید ما با همدیگه در تعاملیم، فرق نمیکنه با همسر یا مادر یا دوستت. ممکنه وقتی تو قسمت والد خودت هستی، اونم تو همون قسمت والد خودش باشه. هر دوتای شما سنجیدین و ارزیابی کردین و یک تصمیمی رو گرفتین. مثلا من از بچه مثال میزنم که تو قسمت بالغ خودش الان تصمیم گرفته که بره سراغ بازی. شما تو قسمت بالغ خودت تصمیم گرفتی که ایشون بشینه سراغ درس و کتابش. شما باید برگردی تو قسمت والد خودت، ارزیابی کنی لحظه رو، نیاز لحظه رو، فرصتی که بچه داره، پیشرفتی که تو درسش داشته، و برگردی تو قسمت بالغ، کلام رو تغییر بدی، تایم رو تغییر بدی. اگر می‌بینی که خب پیشرفت رو داشته، اجازه بدی الان بره سراغ بازی، ولی تایم بهش بدی. تو تمام مراحل زندگی هم همینطوره. حالا تو زندگی زناشویی داره میگه این به این کار میاد که ممکنه اون موقع که تو قسمت کودک خودت هستی، تو قسمت هوس خودت هستی، تو قسمت عاشقانه و عشق ورزی خودت هستی، شفقت دلبرانه رو شده، ممکنه مرد تو قسمت بالغ خودش اومده باشه خونه، از سر کار، درگیری کار، مشکلی که پیش اومده، دقیقا این صحنه ای که ما تو فیلم بیپولی داشتیم. خانم تو قسمت کودکانه خودش نیازمند دوست داشتن بود، نیازمند ابراز عشق بود، مدام همین رو طلب میکرد، در حالی که مرد یه ورشکستگی عظیم براش پیش اومده بود، اصلا نمیتونست بیاد تو قسمت کودک خودش. این سخت نیست. اول من باید خودم رو بشناسم که تو کدوم قسمت خودم هستم، و همیشه ذهنم این رو با خودش تکرار کنه که لزوماً اون چیزی که من ترجیح میدم درست نیست. کتاب صفحه 158 مثال زده در مورد زمانهایی که مردها بیمار هستن، و هر کدوم از مردها بر اساس شخصیتشون و آموختهی که از قبل با خودشون آوردن یه نیازی دارن تو این لحظه. گاهن بعضیشون نیاز مادرانه دارن که کاملا تو ازش پرستاری کنی و تو حالت کودک خودشون قرار میگیرن و اصلا دستور غذایی میدن که حتی سازگار با حال بیمارشون هم نیست. این به خاطر پیشینه فکری و تربیتیه که دارن. اگر طرف مادر جنگجویی داشته و اون رو تو حالت نابالغ خودش نگه داشته، الان تو حالت بیماریش نیازه به قسمت مادرانه تو داره. ولی اگر شخصیت کاملی داشته باشه، تو همچین موقعهایی تو حالت بالغ خودش قرار میگیره، سعی میکنه خودش هم یه اقداماتی برای سلامتی خودش داشته باشه. پس نگرانی و مدام تذکرات تو حالشو به هم میزنه. قرص تو خوردی؟ چرا سوپ تو نخوردی؟ همه اینها براش دست و پاگیره. صفحه 158 رو گوش کن. همه مردان مادرهایی دارن، ولی در این حال مادران متفاوت و انواع گوناگون مادری ها را تجربه کردن. عده‌ای از مردان نیاز به مراقبت زیاد دارن، عده دیگر خیر. مشکل یافتن سطح محبت مادرانه است که مرد بیش از همه پذیرای آن است. حتی مردانی که از رفتارهای مادرانشان به حالت اشباع رسیدن، هنوز به کمی عاطفه مادری از طرف زنان زندگیشان نیاز دارند. ولی این مادری باید غیر مستقیم و متعادل باشد. آن دسته از مردانی که شدیداً از سرپرستی محروم بودند، به رسیدگی و مراقبت به مراتب بیشتر نیازمندند. اکثر مردان بالغ و واقعی همیشه از حس قدرت و لیاقتشان دفاع می کنند و اقرار به ضعف و نیازمندی را بسیار دشوار می یابند. شاید به نظرت سخت بیاد، ولی اینکه تو خودت تو لحظه تشخیص بدی تو کدوم قسمت خودت هستی، داری نظارت و سنجش میکنی یعنی والدی، داری اجرا میکنی و دستور میدی یعنی بالغی، یا نه داری بازیگوشی میکنی یعنی کودکی. این قسمت خودت رو پیدا کنی و یکم پیشینه یه طرفی رو که باش داری برخورد میکنی حتی بچت مرور کنی، اون وقت رفتار درست تو لحظه ناخودآگاه برات اجرا میشه، جاری میشه، اون حرفی که باید بزنی، اون کاری که باید انجام بدی و از یه سری رفتارهام دلگیر نمیشی. مثلا وقتی تو قسمت بالغ خودت یه میز شاعرانه با یه آشپزی خیلی ماهرانه چیدی، ولی طرفت حتی بچه‌ها تو قسمت والد خودشونن، مثلا تو قسمت والد خودش در حال مرور و سنجش چتیه که با دوستش داشته، یا همسر تو قسمت والد خودش در حال ارزیابی بازار و اتفاقات شغلی خودشه، پس نمیتونه برای تو بیاد تو قسمت کودک خودش قرار بگیره، لذت و اون شوقی رو که میخوای بهت بده. اونجاست که زبان عشقت به کار میاد، که تو حامی خودت هستی و بعد اونجوری که بهت لذت میده از غذات لذت ببری، از خودت تشکر کنی و با خودت و این میزی که چیدی یک عاشقانه لذت بخش داشته باشی، که این انرژی تو به اطرافیانت هم منتقل بشه بدون این که بخوای توضیحی بدی یا توقعی داشته باشی. این کار دقیقا مثل هدیه خریدن میمونه. یه جاهایی من با اشتیاق یه هدیه‌ای رو انتخاب میکنم، یه کالایی رو برای عزیزی. وقتی خودم این کالا رو دوست داشته باشم و اون شخص رو هم دوست داشته باشم، از روی اجبار هدیه نخریده باشم، خودم از این بازاری که رفتم شارژم، از هدیه‌ای که خریدم شارژم. پس طرفم اگر عکس العملی انجام نداد، تو قسمت والد خودش بود و من دلم میخواد که رفتار کودک رو برام داشته باشه، دیگه بهم بر نمیخوره. خودم تو قسمت کودکانه خودم از کار خودم لذت بردم و تو قسمت بالغ خودم از این کاری که کردم راضیم. خب یه نفس آرام و عمیق بکش. میخوایم بریم سراغ مهارت استفاده کردن از بانوی سیاه. سکوت و بدخلقی بجا و گریه بجا. این سکوت رو و بدخلقی رو با اون قهر کردن اشتباه نگیریم. قهر کردن بزرگترین خطاست و سکوتی هم که من بچه ها رو وارد کنم بهش بگو را بندازم باز خودش جز بزرگترین خطاهاست. من پاسخم محدوده ولی با اخم که طرف متوجه بشه کار اشتباهش رو من فهمیدم، ولی انقدر برام ارزشمنده که زبان به تحقیر و نصیحت و مشاجره باز نکردم. یه سکوتی رو انتخاب کردم که اون بتونه به کارش فکر کنه، رفتارش رو اصلاح کنه. یه جایی اشاره کردیم بعد از عبادت، سکوت بزرگترین ویژگی یک بانوه، نه سکوت بیش از حد که زندگی رو به سمت سردی ببره. من کامل صحبتمو میکنم، درخواستی اگر دارم، کاری اگر باید تو روز انجام بشه، ولی وقتی موضوع خطا پیش میاد من به میزان لازم از دقیقه و ساعت گرفته تا روز در مورد اون قضیه با اخم سکوت دارم. هر بار که اون موضوع پیش میاد، حتی برای بچه ها هم اگر دعوا نکنیم ولی در مورد اون قضیه سکوت کنیم، رومون رو برگردونیم که مشخص بشه از این عمل ناراضی هستیم، به مرور اون خطا حذف میشه. ولی یه نکته رو مد نظرتون داشته باشید، این که من برم تو تیپ قهر و به اصطلاح لپامو باد کنم، منتظر باشم طرف بیاد به پام بیفته، یا اگر اشتباهی کرده اس ام اس بزنه، زنگ بزنه، از خونه از کار که برگشت توضیحی داشته باشه، این یه رفتار کودکانه اشتباهه. حتی طول روز یه وقتا مثلا ما اول صبح طرف داره میره، یه برخوردی که نمیخوایم اتفاق افتاده، یه صحنه‌ای که نمیخوایم دیدیم، یه چیزی که توقع داشتیم نیست، تمام روز من دارم فرکانس میفرستم، با خودم مشاجره ذهنی دارم که بعد اینو بهش بگم چرا این کار نکرد، یا شروع میکنم به اسمس فرستادن. ما انرژی هستیم بچه ها، حتی اگه با هم هم صحبت نکنیم طرف انرژی ما رو دریافت میکنه و تو اون قضیه واپستر میره. آقایون وقتی یه اشتباهی ازشون سر میزنه، بعد برمیگردن با خنده یه موضوع جدید مطرح میکنن یا یه خریدی میکنن، یه شکل جدیدی به رفتارشون میدن، این دقیقا یعنی من متوجه شدم و میخوام جبران کنم. این که ما میگیم نه، این بعد از درک اومد عذرخواهی کنه، درباره اون موضوع صحبت کنه، ادامه تو گذشته است، انرژی مرده. وقتی با خنده از در میاد یعنی قضیه تموم شده و من میخوام اصلاحش کنم. شما نباید دوباره برگردی بخوای خب من میخوام بدونم تو متوجه شدی که من ناراحت شدم. مثل همون دلبر باید قسمت مثبت رو پررنگ تر کنی و این تو ذهنمون باشه. بازم تکرار میکنم، همه آدم ها، همه انسان ها درونن سنجش دارن و متوجه غلط و درست خودشون هستن. این اصرار من که میخوام میخه فکر خودم رو بکوبم فقط طرفم رو واپس میبره. یعنی این که چه بسا سر لج بیفته و باز همون رفتار رو تکرار کنه، چه بچه چه بزرگتر. در مورد گریه قبلا به دفعات گفتیم، گریه تو وقتی طرف رو مقصر نشون میده، وقتی به خاطر اشتباه طرف داری گریه میکنی، طرف رو فراری میکنه، به معنی پایان دنیاست. تو دوستیامون هم نگاه کنید، وقتی طرف مثلا از دست ما ناراحت و گریه میکنه ما بیشتر میخوایم فرار کنیم، ولی اگر به ما پناه میاره از یه کم آوردنی درون خودش، از یه مشکلی درون خودش، اونجاست که من میخوام حامی باشم. پس گریه کردن من وقتی که کم میارم، وقتی که خستم و از طرف کمک میخوام که من خسته شدم تو فلان مشکلم، طرفم رو تو حالت قهرمان خودش میذاره، باعث میشه که به سمتم بیاد. ولی اگر میخوام ابراز کنم که به خاطر مشکلیه که تو انجام دادی، اشتباهیه که تو کردی، اذیتیه که تو کردی، این گریه طرف رو فراری میده. این گریه ضعف و ناتوانی نیست، گریه اعتراض نیست، این که من از دست تو عصبانیم و اذیت شدم گریه میکنم نیست، یه بیرون ریزیه که من حجم انباشتگیم رو، قصه های درونم رو، ضعفم رو یا کم آوردنم تو لحظه رو یا نیاز به محبت رو به این شکل ابراز میکنم. کتاب صفحه 163 این رو اینجوری توضیح داده: همیشه می دانم که وقتی بتوانم در کنار مردی گریه کنم، یعنی احساس صمیمانه نسبت به او دارم. هنگام کار باید پرطاقت باشم، نمی توانم به راحتی گریه کنم. البته این موضوع به زندگی خصوصیم نیز سرایت کرده است. سالهای مدید است که جلوی گریه خود را می گیرم، به طوری که تقریبا فراموش کردم چگونه گریه کنم. هر زمان که بتوانم به گریم اجازه دهم آزادانه سرازیر شود، میفهمم که جامعه زرهی سلحشوریم را به دور افکندم. ابتدا وقتی جلوی مرد گریه می کردم، حقیقتاً احساس حماقت می کردم. این کار باعث می شد احساس ضعف و بی‌پناهی بکنم. سپس به نحوی پی بردم قدرت بیشتری برای گریستن دارم. عجیب این که همیشه نتیجه مثبت است. مردان پیرامونم غمخوار و دلسوزتر می شود. اشکهایم تقریبا همواره آنها را وامی دارد تا از جنگیدن با من دست بکشند و من بی اندازه خود را سبکبار احساس می کنم. حواسم باشه، چه سکوت و بدخلقی، چه گریه. تا زمانی که تو کاملا با قسمت بانوی خودت، مادرانه خودت در صلح نیستی، نباید ابزار تو باشه، چون به جا ازش استفاده نمی کنی. این قسمت رو گوش کن. می توان به خاطر آورد سرانجام همان موقع که هیپولیتا گریست، توانست خود را از وسوسه ناگهانی برای کشتن تسوس خلاص کند. از جهات مختلف می توان گریستن او را به مثابه نقطه عطفی در رابطه اش پنداشت، یعنی لحظه ای که تصمیم گرفت به جنبه های زنانه اش بپردازد و از شیوه های جنگ جویانه صرف نظر کند. همه ما جنبه های بدخلق و سکوت داریم، ولی مصررانه باید به خودمون تایم بدیم که کافیه. و همه ما بیرون ریزی گریه رو داریم. این گریه باید باشه، مخصوصا برای خانوم ها، حتی برای آقایون که تو قسمت آنیمای خودشون قرار بگیرن و شفقت درونشون جاری بشه. ولی هیچ موقع این گریه نباید برای ابراز به طرفم باشه که تو مقصری. حتی تو درخواست از کائنات، تو دعا که ما طرفمون خدا هستش، ما گریه از خشوع به خاطر قدرت و مهر الهی میکنیم، ولی گریه از زندگی و اتفاق باعث میشه که من دوباره اتفاق بد رو سفارش بدم. اصلاً بنای هستی و کائنات به نگاه سمت برکت و شادی و قدرشناسی و شکرگزاری لحظه بنا شده. پس تو برخورد هامون هم همینه. وقتی از کسی دلخور میشیم، احساس میکنیم ظلمی رو بهمون داشته و یا ایرادی ازش تو زندگیمون میبینیم، برای اینکه اون ظلم و ایراد تکرار نشه، من باید تو ذهن خودم خوبی های طرف رو مرور کنم. حتی اون لحظه که به خاطر اینکه من از اون مشکل، از اون رفتار آسیب دیدم و سمت گریه میرم، بعد از اینکه این بیرون ریزه انجام شد، من باید قسمت های این خوب این شخص رو مرور کنم تا بتونم دریافت کنم. شکر نعمت نعمتت افزون کند تو برخورد با اشخاص هم هست. وقتی خالق جهان بنای بخشش رو به شکرگزاری و توجه به نکته‌های مثبت قرار داده، خب حتما تو رابطه هم این قانون صدق میکنه. برای همین کتاب خیلی سهم کوچیکی برای این دوتا ویژگی بانوی سیاه قائل شده و ختم کلام میده. صفحه 163 درباره گریه که صحبت میکنه، درباره بدخلق صحبت میکنه، ولی بلا فاصله با این وجود حتی قدرتمندتر از گریه بیخیالی و خنده دلبرانه است. ابراز خود جوش شادی و امیال برای مردان بالغ دلچسبتر و لذت بخشتر است، زیرا مردان واقعی در مورد خود سخت گیری می کنند که این امر پیامد جانبی پریشانی و فشارهایی است که در عرصه کار تجربه می کنند. متاسفانه زنان جنگجوی امروزی نیز به ابتلا به این تنش ها گرایش دارند. نتیجه چنین گرایشی آن خواهد بود که شخص تمام عمرش را با یک پوئر یا جامعه ستیز یا آدمی دست و پا چلفتی به سر آورد، مگر اینکه زن جدیت مرد را با بازیگوشی و بذله‌گویی، ابراز خواهش‌های نفس و طنازی پراکنده سازد. هر چقدر تو اونختر ایرادگیرتر باشی، تو قسمت مردانت بیشتر باشی، مردی که با تو زندگی میکنه اصلا مرد نه، بچت دست و پا چلفتی تر میشه، چون این اونقی و این گریه بیش از حد، بدخلقی بیشتر از حد به طرف القا میکنه که تو کاری از دستت بر نمیاد و این تو همون نکته تو کاری از دستت بر نمیاد میمونه و بیشتر فاصله میگیره. پس سعی کن تا جایی که برات امکان هست خیلی سریع از تو اون حالت ناراحت کننده بیرون بیای و ببینی به چه شکلی میتونی حال خودتو خوب کنی و به چه شکلی میتونی قسمت‌های مثبت رو گوشزد کنی که روی اون قسمت ضعف رو بگیره، به خصوص این عنقی و اخم و سکوت تو رابطه زناشویی و پیوند نباید وارد بشه. کتاب یه مثال قشنگ اینجا میزنه، داستان شهرزاد قصه گو، قصه های هزار و یک شب. شهرزادی که جونش در خطر بود تونست با هر شب داستان گفتن و فرافکنی این مرگ جون خودش رو نجات بده. صفحه 164 رو گوش کن. شاد باش و سبکبار، گلها رو بو کن، آواز بخوان، برقص، به بذله‌گوی مردتان بخندید، برای او داستان سرهم کنید، شهرزاد قصه گو را به خاطر آورید، او هر شب با یکی از هزار و یک قصه گوناگونی که برای پادشاه تعریف می‌کرد زندگیش را نجات داد. از لحاظ جنسی مهمترین اصل این است که راغب و پذیرا باشید. زن پذیرا و راغب با توجه به تشویش ناشی از اختگی بنیادی مرد و نیازش به قوت قلب، خواه از لحاظ جنسی و خواه به لحاظ دیگر، شایستگی و مردانگی او را تأیید می کند. یه نکته رو حواسمون باشه، تو هر رابطه‌ای حتی با دوستامون هر چقدر که ما ایراد بگیریم متوقع‌تر باشیم، به طرف بی‌ارزشی رو القا می‌کنیم، شایسته بودن رو از طرف می‌گیریم. تو هر رابطه دو نفره‌ای ارزشمند بودن و اینکه من به تو نیاز دارم باید به شخص منتقل بشه. تو هر رابطه فرق نمیکنه، حتی با فرزندت و یا دوستت و یا پدر مادرت، بعد از اون شکل و قالب بازاریت، از اون شکل خودکفات بیرون بیای. صفحه 165 رو گوش کن. زنان امروزی به مردان احتیاج دارن، ولی فقط فراموش کردن چگونه آن را بیان کنن. غالبا از اینکه تقاضای کمک کنن شرم دارن. حتی وقتی بیمار هستن و یا صدمه عاطفی خوردن، آنها خود به تنهایی اتومبیل و شیرآب خود را تعمیر می کنن. تنها به سفر می روند، صورت صحبای خود را می پردازن و از کارتهای اعتباری خیش استفاده می کنن. تعجب آور نیست که چرا مردان متوسط در زندگی آنها احساس غیر ضروری بودن می کنن و غالبا جلب زنی می شوند که شایستگی کمتری دارد ولی به نظر می رسد محتاج اوست. با وجود این اغلب اوقات در زیر جامعه زرهی جنگجو دختر کوچولوی وحشت زده ای را می یابم که در حسرت حمایت می سوزد. وقتی همون شخصیت قوی بازار رو بیاری تو خونه، اون وقت مردت، بچه هات، خانوادت برات بی مصرف میشن، چیزی برای ارائه ندارن، برای همین از تو فاصله میگیرن، میرن سراغ ضعیفتری که تو رابطه باهاش بهشون نیاز دارن و اونا این احساس ارزشمندی رو میتونن تو اون رابطه داشته باشن. گوش کن، اگر این زن و امثال او رغبت نشان می‌دادند که فقط در کنار مردشان باشند و به او اجازه دهند به بهترین وجهی که می‌داند، نه چیزی که ما می‌خوایم، نه چیزی که ما تو تصوراتمون فیلم‌ها و داستان‌ها و دوستان ریاکارمون بهمون القا کردن، همون شکلی که بلده و همون شکلی که می‌دونه، از ایشان مراقبت کند و قدر مردانگی او را می‌دانستند و خالصانه این حق شناسی را بیان می‌کردند، در اندک زمان حمایتی را که مشتاقانه در طلبش بودند دریافت می‌کردند. باید اون شکل القا شده داستان ها، فیلم ها، حتی تعریف های پر از اغراقی که تو جمع ها داریم رو کنار بذاریم و متوجه باشیم که این یه فرد معمولیه با توان معمولی. گوش کن، صفحه 166. امروزه به نظر می رسد زنان فقط مستقل شده اند، ولی از لحاظ عاطفی غالبا محتاج تر، ناامن و متزلزلتر، تنها و درمانده تر از مادران و مادر بزرگهای خیشن. آنها از پرورش مردان و ملاتفت نسبت به آنها امتناع می کنند. استقلال ستیز جویانه زن چیزی به مردان نداده است تا از او حمایت کنند. به همین دلیل آنها تحت حمایت هم قرار نمی گیرند. در پس جامعه زرهی یک جنگجو اغلب زن وحشت زده زندگی می کنند که از جایگاهش در جهان کمتر از همیشه مطمئن است. این زنان به رغم لپازه‌های مساوات طلبانه به این حقیقت پی بردند که رابطه مرد در برابر مرد به راستی تا چه اندازه ناخوشایند است. بچه‌ها، این که ما بیش از حد احساس کنیم که تمام کارها رو من بلدم، من انجام میدم، تشخیص من درسته، تو اشتباه فکر میکنی، تو بیبو و خاصیتی، تو به موقع حرف نزدی، به موقع انجام ندادی، همه اینها رو ما داریم با ذهن خودمون و آگاهی خودمون میسنجیم. مدام داریم تو ناتوانی، ناقصی و نارضایتی خودمون رو به اون شخص منتقل میکنیم. تکیه نکردن رو قسمت‌هایی که مثبت، موفقیت طرف، تواناییش، مهارتشه، حتی اون قسمتی که به نظر من خیلی پیش پا افتاده است ولی شخص داره با شوق و اشتیاق انجامش میده، قدرت رو به شخص برمیگردونه، ارزشمندش میکنه. ولی اگر خلاف این بخوای عمل کنی، تو همون شکل جنگجوی خودت بمونی، کتاب صفحه 166 پاراگراف آخرش کامل نتیجه این رفتار رو توضیح میده. این استقلال و برخورد بیش از اندازه ستیزه جویانه زنان در مردان احساس عجز و ناتوانی به وجود می آورد. مردانی که احساس ضعف می کنند اغلب واکنش های خصمانه و غیر قابل پیش بینی از خود نشان می دهند. احساس بیهودگی می کنند. غالبا به گونه غضبناک حمله و شدیداً انتقاد می کنند و یا کاملا پس می کشند. مردان نمی توانند فرزندی به دنیا آورند یا باعث ازدیاد نسل شوند. قسمت اعظم حس کفایت و اعتبار آنها ناشی از نقش حمایتیشان از زنان و کودکان است. امروز زنان برای ترویج روابط مردان زنانه بهتر باید به مردان اجازه انجام آن چرا که مقتضای طبیعتشان است بدهند. ما تو افسانه ها همیشه این رو داشتیم که یه دختر شاهزاده جای اسیره و یا دختر شاهزاده شرط خاص و سنگینی برای ازدواجش میذاره که فقط اون کس که لایقه و تو جایگاه هرکولی و قهرمانیه میتونه از پس این بر بیاد. این همچنان هم تو ناخودآگاه زن مونده، هم تو ناخودآگاه مرد. تو ناخودآگاه زن مونده برای اینکه دم دستی نباشه، همه چیز خودشو رو نکنه، وارد ارتباطهای دم دستی و زودگذر نشه، با قهرمانش رو پیدا کنه و مرد هم از لحاظ حیاتی به این نیاز داره که یه قسمتی از زندگی، رفتارهاش، فعالیتش، کاری که انجام میده برای زن ستودنی باشه. برای همین اون قسمت باور نکردنی افسانه که بعد کار خاصی بکنه، با غول به جنگ و غول رو شکست بده، از ذهنمون پاک کنیم. ولی همونقدر که اون داره تلاش میکنه، شعف خودمون، لذت خودمون رو نشون بدیم. من باز اشاره میکنم به کارتون هایدی که جلسه قبل گذاشتم. از هر چیزی لذت میبرد و شادیش رو ابراز میکرد. این باعث شد که یه پیرمرد بد اخلاق همت کنه باش همراه بشه و شروع کنه برای رضایت بیشترش اقدام کنه، در حالی که اول داستان دخترش وقتی داشت انتقاد میکرد و دستور میداد شدیداً باهاش برخورد کرد و فقط ازش خواست که از اونجا بره. خب این که من سختگیر و مستقل و خودکفا رفتار نکنم یه طرف، ولی سهل الوصول نبودنم هم یه طرف که اشتیاق کنار من بودن رو در طرف زیاد کنه. مشکلی که زنان غرب پیدا کردن به خاطر دم دستی بودن و وارد هر رابطه‌ای شدن و اینکه تعهد رو کنار گذاشتن، این شد که خب تو هر رابطه‌ای این خانم قسمت دلبر خودش، بانوی خودش و مادرانه خودش رو داره تقدیم میکنه تا برسه حتی به مرحله سکس و پیوند. تمام این روند برای زن انجام میشه، آنچه رو که درونش میده، ولی رابطه تموم میشه، تعهدی تو این ارتباط نیست. بعد در حد یک دوست موقت شاید به طرفش نگاه کنه، در حال که مرد تمام آنچه رو که نیاز داره تو این ارتباط دریافت میکنه. حتی ممکنه تو زندگی تو قالب ازدواج هم این اتفاق بیفته، یعنی تو تمام مهارت خودت رو به کار ببری ولی قسمتی رو که مکمل تو بعد اجرا کنه توش نقص هست. مثالی که کتاب زده، چه تو قالب ازدواج چه تو قالب رابطه های کوتاه مدت، میگه وقتی تو کاملا دم دستی هستی و تمام خودت رو اهدا میکنی، شبیه ماهیگیری هستی که قلابت ضعیفه، ماهی تماما سیر غذاشو دریافت میکنه ولی به دام نمیفته. همون مشکلی که صفحه 170 کتاب عنوان کرده، گوش کن: بسیاری از زنان متعجبند از اینکه چرا نمیتوانند مردی را که مدت هاست با او معاشرت میکنند ولی او از جدی شدن رابطه اکراه دارد به ازدواج متعهد سازند. کتاب تو پاسخ به این سوال پیشنهادش به این خانم‌ها این بوده که مردان دیگر را ملاقات کنید. قضیه بی‌بندوباری و وارد شدن به انواع رابطه ها و خیانت نیست. قضیه اینه که تو بری سراغ عاشقانه های خودت، سراغ چیزایی که حالت با اونا خوب میشه، نه منظورش نفر و مرد باشه. یعنی تو همون سطح بعد بتونی نیروی مکمل برای خودت پیدا کنی، وابسته و محتاج نباشی. کاملا طبیعیه وقتی ما جفت آفریده شدیم به مکمل خودمون برای حال خوب خودمون نیاز داریم، ولی این نباید تبدیل بشه به یک وابستگی بیمارگونه. این قسمت رو گوش کن: او مایل است وقتش را فقط با مردی که دوست دارد بگذراند. بدون او اضطراب فراق را تجربه می کند. به عبارتی احساس می کند گویی قسمتی از وجودش غایب است. این احساس کاملا عادی است. با وجود این زن باید اراده کند درد جدایی را تحمل کند تا بدین ترتیب رابطه و عمق وابستگی مردش را نسبت به خود بیازماید. باید از جنبه‌های قوی و هوشمندانه جنگجوی شخصیتیش برای حفظ خود و استقلالش و در جریان باقی ماندن استفاده کند تا زمانی فرارسد که مرد به وضوح پایبندی و اخلاص و تعهدش را نسبت به او نشان دهد. اسم این رفتار رو کتاب تقویت یک سویه گذاشته. یعنی چی؟ همون قضیه این که همیشه در دسترس نباش، همون قضیه این که با مهارت کامل از جنبه بانو و دلبر به موقع استفاده کنی، به موقع تو قسمت کودکانه خودتون شعف رو بهش منتقل کنی. اما هنر، حرفه، فراغت، جمع، مسافرت، اون جایگزینش رو هم داشته باشه که باهاش به همون لذت برسی، که حتی بتونی یه تایمای کوتاهی اون جایگزین رو بذاری جای طرفت و ملاقاتت رو و تایمی که قرار بوده باهاش باشی رو کنسل کنی. تو از حالت همیشه یک نواخت در دسترس بودن بیرون بیای و طرف بخواد که تو رو به دست بیاره. وقتی یه چیزی همیشه یه جاز همیشه در دسترسه، کم کم ارزشش از دست میده، یک نواخت میشه. ولی این تغییر جا، تغییر دکور حتی تو زندگی، خونه رو از یک نواختی در میاره. برای همین این تغییرات هم باید تو باشه. سورپرایز کردن ها، نبودن های موقت به جا. وقتی این قدرت رو داری که سرسپردگی و وابستگی 100% نسبت به طرف در تو نباشه، فرقی نمی کنه بچه ها، لزومن این نسبت به مرد نیست. تو رابطه های دوستانه خودمون هم وقتی که احتیاج داشته باشیم به شخص، شخص از ما دلزده میشه، چون ما تو ضعف نسبت بهش قرار داریم. و این طبیعی، این دلزدگی، چون ما مدام سرسپرده و وابسته و نیازمند، فقط داریم انرژی از این شخص میگیریم. حتی تایمی که زنگ نمیزنیم، در تماس نیستیم، کنارش نیستیم، ولی نیازمند توجهش هستیم، منتظر تماسش هستیم، داریم از لحاظ انرژی خاری میکنیم. اینو گوش کن، بسیاری از زنان به این واقعیت پی بردن که به هنگام ابراز سرسپردگی از سوی مردی که به او علاقه مند نیستن، بیشتر احساس آرامش و اعتماد به نفس می کنن. خب این طبیعیه، وقتی من وابستگی 100% درونم نباشه، به اصطلاح عاشق 100% طرف نشده باشم، اون وقت تایم های خودم رو بهتر میتونم برنامه ریزی کنم. تمام وقت اون شخص رو وارد تمام لحظه‌ام نمی کنم. ساعت هایی هست که نه تو قلبمه نه تو ذهنمه و خودم برای خودم لذت مخصوص خودم رو دارم. از هنر، از کتاب، از سینما، از گالری، از کلاس خاصی، از هنر زنانگی خاصی، حتی از آشپزیم دارم لذت میبرم. این که کتاب اشاره کرده قرار ملاقات‌های متعدد دیگه داشته باشین، فقط برای اینه که شما از تک محوری شدن روی یک شخص خاص خودت رو نجات بدی و احساس درماندگی و وابستگی به هیچ شخصی منتقل نکنی، حتی به بچت. بچه هم فراری میشن اگر فقط یک طرفه تو نیازمند باشی و حال لحظت فقط با حضور اون، تماس اون و محبت اون خوب باشه. یادتون باشه زن انرژیشو از ماه میگیره و صفت ماه رو داره، یعنی از هلال شب اول تا شب وصال که کامل خودش رو در اختیار میذاره و بلافاصله دوباره شروع میشه به کم بودن. یه مثال جالبی کتاب زده در پاسخ به زنی که مدام مردها رهاش میکنن، عنوان کرده که تو تمام خودت رو در اختیار شخص میذاری، ابهام باید داشته باشی، پوشیدگی باید داشته باشی، فاصله باید داشته باشی، همیشه یک جا نباشی، همیشه در دسترس نباشی، همیشه زنگ هایی که رو گوشیت میخوره پاسخ داده نشه، یه تایم های سخت باش، سینما باش، موزه باش، گالری باش، تو جمع دوستات باش، مسافرت باش، مشغول عبادت باش، کتاب بخون، کنسرت برو، یه غذای جدید یاد بگیر، بپزی، ماساژ بگیر، ورزش برو. کلن قرار شد یه روز برای خودت داشته باشی به اسم خودشنبه، یعنی این روز رو کامل بذاری در اختیار رشد خودت، عبادت خودت، مراقبه خودت، اتصال با معبودت، غیر از اتصالهایی که در طول روز داری. و چه تو رابطه با همسر و مردت، چه تو رابطه با هر نفر دومی، تو باید یه قسمت از خودت رو برای خودت نگه داشته باشی، همون به اصطلاح فاصله طلایی. ما نباید درد دل کنیم چون ارزش خودمون رو از دست میدیم، نباید مشکلات زندگیمون رو بازگو کنیم حتی برای خانواده و پدر مادر، چون شخص مقابلمون، بچه‌مون، اون کسی که داری ازش درد دل میکنی، برای شخص مخاطبت بی ارزش میشه، زندگی خودت سطحش میاد پایین. و همچنین اگر تمام خودت رو برای طرف مقابلت رو کنی، چیز جدیدی نداری، استفاده شده ای. خیلی مثال جالبی زده که میگه، این رو از یکی از خانمهای قدیمی عنوان میکنه که به دخترها پیشنهاد میده این جمله، عذرخواهی میکنم اگه از روش میخونم، فقط نصف ماتحتت را به مرد نشان بده. به عبارت بهتر، این همان راز معروف زنانگیست. یعنی این که خودتو کامل بیان نکنی، کامل در دسترس نذاری، از تاریخچه و شجرنامه خانواده تا احوال خودت، حتی اگر بیماری لزومی نداره تو صحنه به صحنه آیتمای بیماری رو توضیح بدی، یا اگه خوشحالی صحنه به صحنه اون موضوع رو بخوای توضیح بدی. حجاب چیزیه که با زن همراهه، چه تو کلام، چه تو رفتار، چه تو پوشش، چه تو فعالیتش، قسمتیش رو باید ارزشمند و پوشیده نگه داره. خب رسیدیم صفحه 172 کتاب. تا اینجا تقریبا تبدیل شدی به یک روانشناس، روانشناس خودت نه دیگران. کاملا میتونی یک زن رو درون خودت از نو بسازی، به شرط اینکه مرحله به مرحله چیزایی رو که با هم مرور کردیم تو طول هفته زمین نگذاشته باشی، تکنیک ها رو وفادار انجام داده باشی، آگاهی ها رو مدام مرور کرده باشی که این رو سیستم ذهنتو بشینه و بعد منتقل بشه به ناخودآگاهت. بازم میگم اگر وفادار تکنیکا رو انجام ندادی و مطالب رو فراموش کردی، باید برگردی از فایل اول، قدم به قدم، بدون عجله، تمامش رو به مرور پایدار انجام بدی تا بره تو ناخودآگاه. اون بانویی که دچار بحران شده درون جنگجو و اون جنگجویی رو که ما از قدم اول همه صادقانه درون خودمون پیدا کردیم، یه عمری در خودمون رشدش دادیم، زندگیش کردیم قدم به قدم، حالا میخوایم یه بانوی سالم رو به همراه دلبر و مادر از اول متولد کنیم و رشدش بدیم. از خودت بپرس چند ساعت متوجه این شکل و قالب جدید باشم حیات میگیره؟ فقط بشنوم و رها کنم یا گذرا اصلا عذاب وجدان بگیرم؟ ای امروز زبان عشقم، ای فرایندم، خب حالا یه شربت درست کنم، این فرایندم، خب حالا این شربت رو ارزه اینو ندارم که به خودم عشق بدم، خب این شربت رو با عشق به خودم تقدیم میکنم، اینم زبان عشقم. اینا گول زدن خوده و تغییری هم درونت ایجاد نشده. و قبلا هم گفتم اونی که داره تو رو میسنجه و بازخورد تو رو بهت برمیگردونه روح الهیه. اون تصویری که روبروی توه نتیجه سنجش روح الهیه که مناسب سطح تو، آگاهی تو، بازخورد تو، اتفاقات رو برات میچینه. از رو اتفاقات که مقابلته، عشقی که دریافت میکنی، لذتی که از زندگی میبری، سلامتی یا بیماریت، حال خوبت، آرامشت یا تشویشت، میتونی متوجه بشی که چقدر به ذات خودت، یعنی اون نور الهی که درونته، و بعد چقدر به زنانگی خودت نزدیک شدی. میطلبم برای هممون جسارت بازگشت به زنانگی رو و متعهد بودن به این سفری که با هم شروع کردیم. نور باشید.